سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. با عرض تبریک و تهنیت مناسبت ایام خجسته پیروزی انقلاب اسلامی، دهه فجر انقلاب اسلامی، و با سلام و صلوات و درود بر ارواح پاک و مطهر همه شهدای عزیز انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، و همچنین سلام و صلوات و درود به روح بلند و ملکوتی حضرت امام، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله در یه همچه جمعه چشمانمون به قدوم مبارک مولامون آقامون صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج شریف منور بشه صلوات عنایت فرمایید. از اینکه توفیقی حاصل شد مجدداً در خدمت این جمع با صفا و صمیمی دقایقی حضور داشته باشیم و با شما خوبان هم صحبت و هم کلام بشیم، خدا را شاکر و سپاسگزاریم. عزیزانی که زمینه این توفیق را برای بنده حقیر فراهم کردن، از همشون صمیمانه تشکر میکنم. آیا شکست‌ها و پیروزی‌ها، آیا موفقیت‌ها و در واقع عدم موفقیت‌ها، اینها اتفاقی تصادفی؟ عزت، ذلت، پیشرفت، عقب ماندگی، آیا اینها دارای قانون قاعده هست یا اینها تصادفی شانسیه؟ به صورت اتفاقی تصادفی یه ملتی، یک قومی، یک کشوری پیشرفت میکنه، دروازه های ترقی و پیشرفت را فتح میکنه، عزت و اقتدار و سربلندی کسب میکنه، یه ملتی، یه کشوری ذلیل میشه، تو سری خور میشه، بدبخت و بیچاره میشه، آیا اینها به صورت اتفاقی و تصادفی و به صورت شانسی به وجود میاد یا یک قانون قاعده ای داره؟ مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مهد البلاغه خطبه 27 اونجا عواملی را مطرح می کنند به صورت مطلق. می فرمایند که این عوامل، عوامل شکست و پیروزی است. فرقی هم نمی کنه حالا اون ملت، ملت مؤمنی باشه، ملت متدینی باشه، ملت انقلابی باشه، یا نه یه ملت مثلا در واقع غیر مؤمن باشه و غیر متدین باشه. اینها عوامل پیروزی و شکست مطلق است. لذا حضرت می‌فرماید که بالله لأظن، به خدا سوگند یقین دارم، بالله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، به خدا سوگند یقین دارم این قوم بنی امیه و بنی سفیان بر شما پیروز خواهند شد. چرا؟ به اتفاقهم علا باطلهم و تفرقکم عن حقکم، چون اونها در جبهه باطلن اما متحدن، اما منسجمن، اتفاق نظر دارن، با هم هستن، همراه هستن، همگرا هستن، ولی شما با این که در جبهه حقید دوچار تفرقید، دوچار اختلافید، منسجم نیستید، متحد نیستید. بس یکی از عوامل موفقیت و پیروزی وحدت، انسجام، اتحاد، با هم بودن، و یکی از عوامل شکست و ناکامی اختلاف، تفرقه است. و فرقی هم نمی کنه این عوامل کجا باشه، یعنی جبهه حقم اگر دوچار تشتت بشه، دوچار اختلاف بشه، این عامل شکسته. جبهه باطلم دوچار وحدت بشه، همگرا بشن، هماهنگ بشن، منسجم بشن، این عامل پیروزی است. نکته دوم، حضرت می فرماید که به معصیتکم امامکم فی الحق و به اطاعتهم امامهم فی الباطل. یکی دیگر از عوامل شکست و پیروزی تبعیت از رهبر دینه، پشتیبانی و حمایت از حاکم اسلامی است. میگه اونا با اینکه باطلند، اونا از رهبران خودشون، از حاکمان خودشون تبعیت میکنن، حمایت و پشتیبانی میکنن، التزام عملی نسبت به اونها دارن، اما شما با اینکه جبهه حقید، با اینکه رهبر شما امام معصومه، با اینکه رهبر شما حجت الله، ولی الله، علی ابن ابی طالبه، ولی چون تبعیت ندارید، چون پیروی ندارید، حتی کاری از امام معصوم هم ساخته نیست. به معصیتکم امامکم فی الحق و به اطاعتهم امامهم فی الباطل. بس یکی دیگر از عوامل موفقیت و ناکامی به صورت مطلق، اطاعت از رهبری و عدم اطاعت از رهبری است. ما وقتی تاریخ را بررسی میکنیم، حقیقتا اون ملت‌هایی که، اون کشورهایی که، اون جوامعی که همواره متحد بودن، منسجم بودن، هماهنگ بودن، وحدت در بین خودشون داشتن، اینا عزیز بودن، اینا عزتمند بودن، اینا قوی بودن، اینا قدرتمند بودن. ولی اون جوامعی که دوچار تفرقه شدن، دوچار اختلاف شدن، انسجام نداشتن، اتحاد نداشتن، از رهبران دینی خودشون تبعیت نداشتن، از دستورها و فرمانهای امام خودشون اطاعت نکردن، اونها ملت‌های بدبختی بودن، ملت‌های بیچاره‌ای بودن، ملت‌های ذلیلی بودن، ملت‌های تو سریخوه بودن، همواره وابسته بودن، همواره ذلیل بودن. رضا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام این دوتا نکته را به ما واقعا یادآوری میکنن که اینها عوامل موفقیت، عوامل پیروزی و همچنین عوامل شکست و عوامل ناکامی است. در خود انقلاب اسلامی هم اگر نگاه بکنیم، حقیقتا انقلاب اسلامی در میان انقلابهای مهم دنیا بی نظیره. شاید تنها انقلابی است که بعد از 37 سال هنوز اون اصول و آرمانهای اولیه انقلاب که 37 سال قبل مورد توجه بوده، هنوز اونها مورد توجه هن. هنوز انقلاب اسلامی از اون اهداف اولیه و از اون اصول و آرمان‌های اولیه منحرف نشده. انقلاب‌های بزرگ دنیا شما نگاه بکنید بعد از چند سال اصلا چیزی از اون برنامه‌ها و اصول و آرمان‌های اولیه باقی نمی‌ماند، فقط یک اسم خالی و واقعاً بی‌نظیر این ماندگاری و این عدم انحراف از اهداف و اصول اولیه بعد از گذشت 37 سال اون هم در اوج فشارها، تحریمها، تهدیدها، برنامه‌های خصمانه‌ای که علیه ما هر راهی شده، اجرا شده از همون روز اول، یعنی از همون روز پیروزی انقلاب اسلامی، هر اقدامی، هر تلاشی، هر برنامه‌ای که برای در واقع شکست انقلاب اسلامی لازم می‌دیدن و مؤثر می‌دیدن همه را انجام دادن. به تعبیر مقام معظم رهبری، اگر کاری انجام ندادن نتونستن، نتوانستن، قادر نبودن، و الا هر تلاشی، هر کاری که میتوانست در سرنگونی این نظام مؤثر باشه همه را اینها انجام دادن، با استفاده از توانمندی های مختلفی که در عرصه های مختلف ازش برخوردار بودن. با این همه خب بالاخره بعد از 37 سال امروز انقلاب اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار تبدیل بشه و واقعا بود جهانی و هویت بین المللی پیدا بکنه و قدرت تاثیرگذاری و نفوذ آن در منطقه و در جهان روز به روز افزایش پیدا کنه، این خیلی نکته مهمی است و این در میان انقلاب‌های دنیا تقریبا بی‌نظیره، نظیرش وجود نداره که یه انقلابی با این وضعیت و با این شرایط به این موقعیت برسه. و وقتی انسان واقعا رمز ماندگاری و استمرار انقلاب اسلامی را بررسی میکنه، ببینه همون نکته هایی که مولا امیرالمومنین فرمودند اونها مورد توجه بوده. حقیقتا تدابیر حکیمانه، هوشمندانه و خردمندانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری در مدیریت، هدایت و رهبری انقلاب، در برخورد با اقدامات قدرت‌های سلطه، در برخورد با اقدام‌ها و تلاش‌های افراد خائن، خب واقعا اینها عامل ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده. تصمیم های مقتدرانه حضرت امام و مقام معظم رهبری در شرایط مختلف، اینها رمز ماندگاری و توجه حضرت امام و مقام معظم رهبری به پشتیبانی مردمی نظام جمهوری اسلامی. مثل خیلی از رهبران دنیا به هر حال از مردم گفتن و از نقش مردم گفتن جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی نداشت. حقیقتا در سیره نظری و عملی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری نقش مردم واقعا یک نقش بی نظیر و بی بدیلیه. لذا ما میبینیم از همون روزهای اول بالاخره نظر مردم، رأی مردم، مراجعه مردم به صندوق‌های رأی در شرایط‌های بسیار خطرناکی که بالاخره تعدادی از بهترین یاران انقلاب شهید شدند، قسمتی از خاک این نظام جمهوری اسلامی توسط دشمن اشغال شد که هر کدام از اینها میتوانست انتخابات را برای سالیان سال تعطیل کنه، به تأخیر بیندازه، ولی حتی این شرایط بسیار خطیر یک روز هم انتخابات را تعطیل نکرد، که این بیانگر اینه که امام و مقام معظم رهبری حقیقتا به نقش مردم و تأثیر مردم در انقلاب اسلامی باور داشتند و حقیقتاً امام و مقام معظم رهبری به کارآمدی و جامعیت اسلام باور داشتند و واقعاً تصمیم‌هایشون بر اساس تحقق وعده‌های الهی و نصرت الهی بود. یقین داشتن که وعده‌های الهی تحقق پیدا می‌کنه، نصرت الهی تحقق پیدا می‌کنه، تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری بر این اساس بوده. و همچنین واقعاً انقلاب از همون روزهای اول با هیچ کس رو درواسی نداشت. هر کسی که از سلامت فکری قابل قبولی برای ورود در حاکمیت برخوردار نبود، از همون روز اول بالاخره انقلاب امام به مانع ورود اینها می شدن. بنی صدر را شما در نظر بگیرید، بازرگان را در نظر بگیرید و جریان‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف، حتی قائم مقام رهبری که حاصل عمر امام بود، حاصل عمر امام بود، حتی با این شخصیت هم در این موقعیت انقلاب رو درواسی نداشت. وقتی از مسیر انقلاب منحرف شد، از مسیر انقلاب خارج شد، بالاخره انقلاب در برخورد با قائم مقام رهبری حاصل عمر امام دچار تردید نشد. اسیر عواطف و احساسات نشد. در جریان فتنه سال 88، فتنه سال 78 و مسائل مختلفی که پیش آمد، بالاخره انقلاب اسلامی همواره با اون کسانی که در مسیر انقلاب نبودند با اونها برخورد کرد و ملاحظه هیچ پست و هیچ مقام و هیچ موقعیتی را نکرد. و امام اینو به ما آموخت. امام فرمودند که من با هیچ کس عقد و اخوت نبستم و فرمودند که چارچوب دوستی من در درستی راه افراد در واقع تفسیر میشه. یه همچون مضمونی از حضرت امام نقل شده و فرمودن که هر کسی باشه در هر مرتبه‌ای، در هر مقامی، در هر موقعیتی، بالاخره اگر از مسیر انقلاب خارج شد، انقلاب هیچ تعارفی با ایشون نداره و هیچ ملاحظه‌ای اون شخصیت نداره. من فکر میکنم یکی از عوامل ماندگاری و استمرار انقلاب اسلامی و این که از اون اهداف اولیه منحرف نشده همین بوده. و امروز هم شما میبینید با همه تبلیغاتی که گاهم میشه، آقا مثلا فلان شخصیت بالاخره دارای خدماتی در نظام بوده، خدماتی در انقلاب بوده، ولی به نظر میاد که همون فرمولی که حضرت امام به ما یاد داده همواره اون فرمول مورد توجهه. امروز شما میبینید برخی شخصیت ها بالاخره به بهانه رد صلاحیت خب سر صداهای بلند میشه، حرف و حدیث های مطرح میشه، حتی بعضی ها حاضر میشن به خاطر رد صلاحیت برخی افراد توهین میکنن، اهانت میکنن، شورای نگهبان را زیر سوال میبرن. کی به شما اجازه داده قضاوت کنید؟ کی به شما اجازه داده رد صلاحیت کنید، تایید صلاحیت کنید؟ کی به شما اجازه داده داوری کنید؟ قانون به اینها اجازه داده، قانون اساسی اجازه داده، قانون قوانین مجلس اجازه داده، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توصیه کرده. مگر امام نفرمودن اگر کسی در مورد رأی و فقهای شورای نگهبان بگوید کذا و کذا مفسد است، مگر مقام معظم رهبری نفرمودن که نظارت شورا نگهبان استصوابی و مؤثر و حق الناس. خب حالا اون وقت شما میگه که کی به شما اجازه داده داوری کنید؟ اصلا کی به شما اجازه داده حرف بزنید؟ قانون به اونها اجازه داده داوری کنند، قضاوت کنند، اما کی به شما اجازه داده حرف بزنید؟ کی به شما اجازه داده این همه توهین و تهمت و این همه اهانت به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان بکنید؟ امروز متاسفانه بعضی ها خود حضرت امام را خیلی بهش توجه ندارن، ولی به بیت امام و به نوادگان امام توجه بیشتری از خود امام دارن. وقتی افکار و اندیشه ها و گفتمان حضرت امام را به موزه های تاریخ حواله دادن، هیچ صدایی، هیچ اعتراضی از این آقایان بلند نشد، نشنیدیم. وقتی به عکس امام اهانت کردن، پاره کردن، آتش زدن، به اصول و آرمان ها و اهداف امام توهین کردند، هیچ اعتراض این آقایون نکردند. ولی امروز به بهانه رد صلاحیت علمی نوه امام، خب اینا عصبانی هستند، اعتراض میکنند. چطور شده؟ خب بالاخره نوه امام از خود امام بالاتره. شما اگر به خاطر امام ناراحتید، خب باید اون موقع اعتراض میکردی که افکار و اندیشه های امام را تخریب میکردن. اونایی که امروز سایه امام را با تیر میزنند، هر روز علیه انقلاب و امام و آرمان های امام توهین میکنند، تحقیر میکنند، تضعیف میکنند، اونها امروز از ثبت نام بعضی از شخصیت های منسوب به امام خوشحالند. چرا؟ زوگ زدن. چرا؟ مگر امام نفرمودن اگر یک کسی از شما اظهار خوشحالی کرد، از دشمنان شما، شما به عمل کرد خودتون مراجعه کنید، ببینید چه اشتباهی، چه خطایی، چه خبطی از شما سر زده. خب امروز این آقایون باید به عمل کرد خودشون مراجعه کنن. بعضی ها میگوین که شورای نگهبان سلیقه ای عمل نکند، مر قانون عمل کند. 45 نفر نماینده اصولگرا، نماینده مجلس، نماینده مجلس فعلی رد صلاحیت شدن. میگم 29 نفر اینها اصولگرا هستن، 16 نفر یه تعداد مستقلن، یه تعداد اصلاح طلب. خب اگر سلیقه ای باشه که نباید این اتفاقی بیفته. در تهران آیت الله صدیقی به دلیل عدم شرکت در انتخابات رد صلاحیت شد، در امتحان رد صلاحیت شد. آقای تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هاکزا، آقای آقا تهرانی هاکزا، آقای سید حسن خمینی هم به دلیل عدم شرکت در امتحان خوب رد صلاحیت شده. این کجاست؟ کجایش به اصطلاح سلیقه عمل کردنه؟ چرا بعضی ها شورای نگهبان را متهم به سلیقه عمل کردن میکنن؟ اگر شورای نگهبان سلیقه عمل میکرد چه خیلی از آقایون ایشالان در مسند قدرتن، علالقائدین نباید در مسند قدرت مینشستن. آقای خاتمی نباید 8 سال در این کشور رئیس جمهور میشد. بس سلیقه ای عمل نشده، مرد قانون عمل شده. امروز عزیزان دو تا جریان رو در روی هم وایستاده. مقام معظم رهبری فرمودن من اصلا به بحث اصول جرایی و اصلاح طلبی باور ندارم و اعتقاد ندارم، بلکه بحث جریان انقلاب و جریان ضد انقلاب. امروز دیده ای تلاش میکنن یک مجلسی شکل بگیره. بعضی از اون میگن مجلس معتدل، ولی به نظر میاد منظورشون از مجلس معتدل یعنی مجلس منفعل، یعنی مجلسی که در مقابل زیاد خواهی های آمریکا توان استادگی نداشته باشه، مجلسی که اراده‌ای برای تحقق تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری نداشته باشه. مجلسی که نتونه در مقابل استکبار بیسته، این که مقام معظم رهبری اون جوانانی که بالاخره در مقابل بزرگترین قدرت دنیا و قویترین ارتش دنیا ایستادند و کماندوها و تفنگداران اون ارتش را ذلیلانه به اسارت زدند و در جلوی اینها زانو زدند و دست بلند کردند، خب مقام معظم رهبری به اینها مدال میده، از اینها حضوری تذلیل میکنه، غیر حضوری از اینها تشکر میکنه، دیگران به کیا مدال میدن؟ خب این یک درسه، یک عبرته. حضرت آقا به کیا مدال میده؟ دیگران به کیا مدال میدن؟ از کیا تشکر میکنن؟ اون کسانی که تحقیر تاریخی ایران اسلامی را در واقع دارن جبران میکنن، در طول این 200 سال گذشته همواره ما تحقیر شدیم، تمامیت ارضی ما، هویت سرزمینی ما همواره مخدوش شده در این 200 سال گذشته. خب شما در جریان هستید، جنگ‌های ایران و روس و تصرف ایران در جریان جنگ جهانی دوم و حضور قدرت‌های بزرگ بدون اجازه دولت ایران در ایران و بعد اجازه ملاقات ندادن به شاه ایران و اینا تحقیرهای تاریخی بوده. امروز این جوانان دریادل و این مردم شجاع در مقابل استکبار ایستادن و این تحقیرهای تاریخی را دارن جبران میکنن. عزیزان، ما به یک مجلس انقلابی نیاز داریم، یک مجلسی که بتواند در مقابل زیادخواهی های دشمن بیستد، مجلسی که از ارزش ها دفاع بکند. ما در ارتباط با انتخابات، بعضی از انتخابات های گذشته تجربه بسیار تلخی داریم. اون کسانی که اومدن با صراحت اعلان کردن علیه خدا هم میشود راه پیمایی کرد، کیا بودن؟ از چه کانالی اومدن؟ از کانال انتخابات اومدن. اونایی که اومدن مقاله نوشتن، گفتن خون به خون شستن، محال آمد محال، عاشوران کیه، امام حسین چیه، اینها جنگ قدرت بوده، پیغمبر با ابو سفیان جنگ کرد به خاطر قدرت، به خاطر ریاست، فرزندان اینها با هم دیگه درگی شدن به خاطر ریاست، اینا از کجا اومدن، چجوری اومدن؟ از کانال انتخابات اومدن. اونایی که شهادت طلبی و یادواره شهدا را ترویج خشونت معرفی کردن، اینا از کجا اومدن، چجوری اومدن؟ ما از ناحیه نفوذ آدم‌های غربی‌گرا از طریق انتخابات ضربه خوردیم، هزینه‌های سختی پرداخت کردیم، باید حواسمون جمع باشه. دشمن به شدت تلاش می‌کنه که آدم‌های غربی‌گرا و آدم‌های غیر انقلابی وارد مجلس بشن، یک مجلس معتدل و یک مجلس منفعل تشکیل بشه، یه مجلسی که دولت هر کاری کرد، با هر کسی مذاکره کرد، با هر کسی بست، کاری نداشته باشه، اعتراضی نکنه. ما امروز به یک مجلس خبرگان انقلابی، چقدر اینا دارن تلاش میکنن، هی حرف میزنن، هی تحلیل میکنن که خبرگان آینده رهبر سازه، خبرگان آینده رهبر سازه. پیش خودشون تحلیلشون اینه، بله 8 سال عمر خبرگانه، بعد شرایط رهبری هم یه جوریه که بالاخره این خبرگان. لذا اون کسانی که، اون آیت الله هایی که در مرحله قبلی خبرگان را تحریم کردن، گفتن ما نمیاییم، خبرگان تأثیری نداره، نظارت به رهبر نداره، نقشی نداره، امروز همه اومدن، اونا همه اومدن، یعنی چون خبرگان آینده رهبر سازه. به شدت تلاش میکنن که اعتراض و انتقاد علیه نظام از تریبون خبرگان رهبری بلند بشه، مطرح بشه. خیلی تلاش میکنه حداقل یه اقلیتی اونجا شکل بگیره، تضعیف نظام رهبری را اینها از تریبون مجلس خبرگان بشنون، پیگیری بکنن. لذا ما در هفت اسفند یک انتخابات سرنوشت ساز یه فرمولی مقام معظم رهبری به ما یاد داد، این عزیزان توجه داشته باشند. در ارتباط با گزینش نماینده اصلح و صالح از اتوای فرمولی یاد دادن، فرمودند ببینید این کسانی که در لیست اومدند، این لیست مورد تایید چه گروه ها و چه جریان ها و چه چهره هایی است. اگر این لیست مورد تایید جریان های انقلابی و ولایی و ارزشی است، مورد تایید شخصیت های دلسوز نظام ولایت مدار نظام، خب به این لیست ها رای بدید. اگر یه لیستی اومد که پشت سر این لیست و تایید کننده ها و حامیان این لیست عوامل فتنه بودند، آدم های فتنه بودند، آدم های لیبرال و غربگرا بودند، خب معلومه که این لیست مورد تایید نیست. لذا این یه فرمول جدیدی بود که مقام معظم رهبری مطرح کردن. متاسفانه امروز ما شاهدیم در جریان نیروهای انقلاب دو تا اشکال را ما داریم مشاهده میکنیم. این دو تا اشکال را من بگم عرضم تمام. اولین اشکال اینه که بعضی ها میگن که آقا فلان آقا مؤمن متدین انقلابی، میدانم رأی ندارد و انتخاب نمیشه، ولی من به تکلیف خودم عمل میکنم، به ایشون رأی میدم. این تکلیف نیست، این اشتباهه. آقا فرمودن که به رأی خودتون اعتماد داشته باشید، یعنی اعتماد مطمئن باشید که این رأی که میدید نتیجه بخشه. این گونه احساس تکلیف ها جریان انقلابی را به خطر میاندازه. این که ما بیایم بگیم آقا با این که میدونم فلان آقا نیروی ارزشی، نیروی مؤمن و متدین، ولی رأی نداره، منتها من به ایشون احساس تشویق میکنم رأی میدم، این شکستن رأی نیروهای ارزشی اشتباهه. از اون طرف هم یه عده‌ای اومدن ثبت نام کردن، میگه آقا من میدونم مردم به من رأی نمیدن ولی احساس تکلیف کردم. این احساس تکلیف نیست. وقتی میبینید موقعیت نداری، رغبتی به شما نیست، برای چی اومدی؟ لذا اونایی که احساس تکلیف میکنن، اونایی که دلشون به انقلاب میسوزه و انقلابی هستند و وفادار به انقلاب، اینها باید احساس تکلیف کنن. اون نیروهای ارزشی و انقلابی که زمینه رأی دارند هم به اونا رأی بدهن، اونایی هم که اومدن یک نهضت انصرافی باید سر بگیره که اونایی که میدونن رأی ندارن و رأی را میشکنن، اینا هم انصراف بدن، بلکه یک مجلس انقلابی و ارزشی انشاءالله شکل بگیره برای دفاع از اسلام و انقلاب و برای استمرار ماندگاری انقلاب اسلامی ایران انشاءالله. خب وقت من گذشت و چند دقیقه هم بیشتر از وقت صحبت کردم. از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم، از اساتید عزیز و بزرگوار تشکر و قدردانی میکنم و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.